شنونده برنامه دیدگاه ها هستید. این مجله هم استثنا نیست. دعوت میکنم همراه بشید با همکارم فرین عاصمی تا از تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در فضای سیاسی ایران در برنامه دیدگاه های این هفته بشنوید. من هانا کاویانی هستم و شامگاه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمود احمدی نژاد بار دیگر زبان به انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گشوده. این بار همزمان با بست نشینی حمید بقایی، معاون اجرایی، محمد علی جوانفکر، مشاور رسانه‌ای و حبیب جزء خراسانی، مدیر کل امور مالی رئیس جمهوری سابق در آرامگاه عبدالعظیم، آقای احمدی نژاد هم در آنجا حاضر شد و قوه قضاییه را به دیکتاتوری متهم کرد. او همچنین اعلام کرد با خانواده لاریجانی مخالف است و نمی‌خواهد که مملکت به دست آنها بیفتد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رفتار محمود احمدی نژاد و یارانش را معرکه‌گیری خوانده و آنها را فرقه زنبیلیه نامیده است. اشاره خبرگزاری میزان به حاضر شدن حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با زنبیلی قرمز پر از مدارک است. اما انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چه معنایی دارد و او تا کجا پیش خواهد رفت؟ چرا رهبر جمهوری اسلامی با او برخورد نمی‌کند؟ من فرین عاصمی هستم و این سوال‌هایی است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته به آنها پاسخ می‌دهیم. با حضور دو کارشناس، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. با این توضیح که تلاش رادیو فردا برای دعوت از تنی چند از همفکران آقای احمدی نژاد بی نتیجه ماند و این افراد شرکت در دیدگاه‌ها را رد کردند. من میخواستم که سوال اول رو آقای برزین از شما بپرسم. اخیراً زلزله کرمانشاه باعث شد که نام آقای احمدی نژاد سر زبونا بیفته، انگشت اتهام سر مسکن مهر به سوی آقای احمدی نژاد نشانه رفته، خود آقای احمدی نژاد هم رفته به مناطق زلزله زده سفر کرده، پاسخ هم داده به انتقادها، گفته اگه ساختمونایی که در تاریخ مشخصی مقاوم سازی شدن فرو ریخته، دولت وقت آماده پرداخت خسارته. فکر میکنید که این اعتراضهایی که الان میبینیم آقای احمدی نژاد داره، آقای بقایی داره، آقای جوانفکر و نزدیکانش داره، بست نشینی که کردن، به چه دلیل الان داره اتفاق میفته؟ چقدر مربوط میدونید این اعتراض ها رو با این مسئله زلزله و انتقادهایی که از آقای احمدی نژاد میشه؟
ببینید، دعوای آقای احمدی نژاد زمینه های متفاوت و گوناگونی داره. بعضی ها سطحی تر و روزانه هستن، بعضی ها عمیق تر هستن. یک اختلاف نظر عمیق آقای احمدی نژاد با رهبره و یکی اون چی که من اسمشو میذارم تجدید نظر طلبی فکری و ایدئولوژیکی در دستگاه جمهوری اسلامی ایران. این دوتا به نظر من از همه مهمتر هستن و ریشه مشکلاتن. یعنی اینکه اختلاف آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای و اینکه یکی در مسائل ایدئولوژیکی میخواد تجدید نظر کنه. آقای احمدی نژاد اصولا از آقای خامنه ای اطاعت نکرده، به حرفش گوش نداده. 6-7 سال پیش یادمون هست که 10 روز قهر کرد از رهبر و رفت خانه نشین شد. این اختلافات ادامه داشته. امسال هم خلاف نظر رهبری رفت در انتخابات اسم نویسی کرد و اینها علارغم این مسئله بود که آقای خامنه ای علت اصلی بود که احمدی نژاد تونست در سال 88 رئیس جمهور بشه. این یک اختلاف نظر. و یک اختلاف نظر جدی دیگر تجدید نظر طلبی ایدئولوژی و فکری آقای احمدی نژاد. حرفی که مخالفین اصولگرای آقای احمدی نژاد میگن که ایشون میخواد تجدید نظر طلبی بکنه در اصول ایدئولوژیک، به چه معنا؟ به این معنا که تفسیر رایج و تفسیر حاکم بر جمهوری اسلامی رو قبول نداره. هم قطارای احمدی نژاد اومدن چیزی به نام مکتب ایرانی رو معرفی کردن و این مکتب ایرانی تردید میکنه در مقام و موقعیت فقه حکومتی. و خیلی از اصولگرا این حرف میزنن. آقای مصباحی عزیز، سپاه پاسداران، روزنامه‌های دست‌راستی میگن آقا این مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو میخواد.
آقای برزین، پس شما فکر میکنید که نمیتونیم ربطش بدیم اعتراضات آقای احمدی نژاد رو به این مسئله انتقادهایی که الان ازش میشه؟ فکر میکنید که این ریشه‌ای تره؟
من فکر میکنم ریشه‌ای تره، بله.
خیلی متشکرم. آقای حاجی قاسمی، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چرا الان آقای احمدی نژاد داره این صحبت ها رو میکنه؟ چقدر با نظر آقای برزین موافقید؟
تا حدود زیادی، منتها من فکر میکنم که ما به الگوی رفتاری آقای احمدی نژاد که نگاه بکنیم، به خصوص از زمانی که درگیریش با نهادهای دیگه قدرت در طیف اصولگرا آغاز شد، در برابر رهبر شروع کرد به مخالفت کردن، الگویی که ایشون دنبال کرده این هستش که بر اون به اصطلاح ویژگی پوپولیستی در طرح مسائل سیاسی خود تاکید بکنه، انگشت بذاره و از این طریق در دوره‌های مختلف به یک نوعی نقش اپوزیسیون رو در برابر نظام، یعنی نه فقط دولت، یا دولت مثلا آقای روحانی و نظام جمهوری اسلامی رو میشه جدا کرد، چون نهادهای مختلف در قدرت ایران نظام رو نمایندگی میکنن و احمدی نژاد با اعتراض‌های گابگاه در مقابل نظام میخواد پایگاه اجتماعی خودش یا اون گفتمان پوپولیستی خودش رو فعال نگه داره، چون هنوز رخت بر نبسته ایشون از عرصه سیاسی ایران و میخواد حضور داشته باشه، میخواد دوام داشته باشه و پس از این که در انتخابات گذشته هم ایشون اجازه شرکت پیدا نکرد، من فکر میکنم که عزمش بر این که بتونه به این روند اپوزیسیونی ادامه بده بیشتر از مثلا جذب شده. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که از طرف مقابل هم به هر حال نهادهای قدرت به خصوص دستگاه قضایی نمیخوان احمدی نژاد از زیر انتقادها و فشارهایی که بوده قصر در بره و مسئله پیگیری قضایی یاران ایشون داره دنبال میشه. احمدی نژاد به خصوص در این دوره با زیر سوال بردن دستگاه قضایی در واقع میخواد اعتبار اون نهادی که او و طیفش رو مورد حمله قرار داده زیر سوال ببره. من فکر کنم این دو تا مورد رو در مورد وارد شدن به صحنه ایشون ببینیم، یکی تداوم اون سیاست های مثلا ایشون را، الگوی رفتاری ایشون در سیاست، یکی فشاری که اخیراً بر رفقای ایشون زیاد شده توسط دستگاه قضایی بخصوص.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. من دوستم که در مورد این بخش پوپولیسم که شما اشاره کردید یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، ولی توی صحبتاتون به اپوزیسیون بودن آقای احمدی نژاد اشاره کردین. اجازه بدین از آقای برزین همین سوال رو بپرسم. آقای برزین، آیا واقعا آقای احمدی نژاد اپوزیسیون جمهوری اسلامیه؟
نه، من ایشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمیدونم، ولی به هر حال مسئله تجدید نظر طلبی ایشون رو هم نادیده نمیشه گرفت از نظر دستگاه جمهوری اسلامی ایران. به هر حال ایشون اومده افکاری رو مطرح میکنه که برای طیف وسیعی از نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و اون رو میخوان کنار بزنه و این یک مشکلیه که اصولا اصولگراها با مسئله تجدید نظر دارن، یعنی دستگاه فقهی حاکم بر جناح اصولگرا اجازه نمیده که نیروهایی در داخل این جناح تجدید نظر طلبی بکنن، در حالی که این مبرمترین نیاز جناح اصولگرا در شرایط موجوده، یعنی حتی کسی هم مثل قالیباف میاد مسئله مثل نوع اصولگرایی رو مطرح میکنه، اونو میان با شدیداً برخورد میکنن، یعنی حوزه نمیخواد که حاکمیت انحصاری خودش بر جریان فکری اصولگرا مورد تردید قرار بگیره.
و این بحث تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از کی شروع شده آقای برزی؟
ببینید، تجدید نظر طلبی آقای احمدی نژاد از همون 7-8 سال پیش با مکتب ایرانی همقطارای ایشون مطرح شد، یعنی وقتی که اومدن مسئله تجدید نظر طلبی رو تحت عنوان مکتب ایرانی مطرح کردن و این مسئله رو عنوان کردن که رابطه انسان و خدا مستقیمه و نیازی به میانجی به عنوان روحانیت وجود نداره و در واقع مکتب ایرانی اسلام بدون روحانیت رو مطرح میکنه، اونجا بود که مسئله ریشه جدی پیدا کرد و اختلاف نظر رسمی شد.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، اشاره کردید به این بحث پوپولیسم، شما تاثیر کارهای آقای احمدی نژاد رو بر افکار عمومی چی میبینید؟ فکر میکنید که خب مثلا ممکنه که بخشی از حرفهای آقای احمدی نژاد برای گروهی از مردم جذاب به نظر بیاد، خیلی‌ها ممکنه فکر بکنن که در مقابل مثلا مقام های جمهوری اسلامی، در مقابل رهبر ایستاده، در مقابل قوه قضاییه ایستاده، این چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی داشته باشه این مواضع آقای احمدی نژاد؟
تأثیر میذاره. منتظره اول ما داستان پوپولیسم رو روشن بکنیم. پوپولیسم یعنی اینکه یک نهاد سیاسی، یک بازیگر سیاسی، یک رهبر سیاسی، حالا هر کدوم، با تبسل یا با اشاره کردن به نارضایتی های عمومی و اون مطالبات برآورده نشده که در جامعه هست، میخواد بخشای وسیعی از جامعه رو سازماندهی کنه حول خودش برای اینکه بتونه امر سیاسی خودش رو دنبال بکنه که
منافع و خواستهای خودش تحقق پیدا کنه، موقعیت و اقتدار خودش در دستگاه سیاسی تحکیم بشه و دست بالا رو بگیره. مخالفت های آقای احمدی نژاد و اون بحث تجدید نظر که من موافقم با دست در تجدید نظر میخواد بکنه، منتها این زمانی علیه میرحسین موسوی و اصلاح طلبان، زمانی علیه آقای رفسنجانیه، وقتی که با اونها تصفیه حساب میکنه و موقعیت رو در مقابل اونها به هر طریق تحکیم میکنه، بعد نوبت رهبر میشه، نوبت سپاه پاسداران میشه که در یک دوره‌ای سعی کرده بود همه کمک‌ها رو از اونها بگیره. پوپولیسم احمدی نژادی یعنی اینکه همه نارضایتی‌ها، همه مطالبات، همه خواسته‌های عمومی رو حول تأمین اهداف سیاسی خود بسیج کردن، یعنی از مردم استفاده ابزاری بکنه برای اینکه بتونه خودش در عرصه سیاسی مسلط بشه، اقتدار به دست بیاره. و به این علت است که امکان داره که اون وقت بحث تجدید نظر طلبی در افکار عمومی موجب گمراهی بشه و ایشون به عنوان یک چهره‌ای که میخواد تحولات سازنده انجام بده معرفی بشه، در که چنین نیست. احمدی نژاد در پی تحکیم موقعیت خود و یارانش در دستگاه سیاسی کشور.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای برزین، یه ویدیویی به تازگی منتشر شده، بخشی از مصاحبه آقای احمدی نژاد که در مورد اختیارات قوه قضاییه صحبت میکنه، میگه اختیارات قوه قضاییه از رهبر بیشتره و عملکرد قوه قضاییه سیر نزولی داره. همچنین قوه قضاییه رو به دیکتاتوری متهم کرده، گفته اگه میخواستیم دیکتاتوری قوه قضاییه باشه قبلش بوده. بعد یه اشاره هم کرده به زندانی شدن وکیل آقای بقایی، در حالی که خب در زمان خود آقای احمدی نژاد وکلای زیادی بازداشت شدن، الان هم وکلای از جمله آقای سلطانی در بازداشت هستن. صحبت های آقای احمدی نژاد و این اتهام هایی که به قوه قضاییه میزنه شما چطوری ارزیابی میکنید؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده. به یاد دارید که احمدی نژاد با حمایت تمام جناح‌های اصولگرا به قدرت رسید. جبهه پایداری بود، دستگاه قوم بود، مصباح یزدی بود، مؤتلف بود، ایثارگرا بودند. اصولگرایان گفتند که احمدی نژاد اصلا معجزه هزاره سومه. خب حالا طی چند سال اخیر احمدی نژاد از اینا فاصله گرفته و بر این فاصله پافشاری کرده، در حالی که نظرسنجی هایی که در چند سال انجام شده نشون داده که به هر حال در بخشهایی از توده های مردم، بخشهایی از جامعه پایگاه داره. حالا دستگاه حاکم یعنی عنصر هسته اصلی اصولگرا سه تا برخورد میتونه با ایشون بکنه، از جمله قوه قضاییه. یا او رو آزاد بذارن که هر کاری که میخواد بکنه، یا 100% سرکوبش کنن، خودش و یارانش رو بگیرن، یا کجداد و مریض با اون رفتار کنن. اگه اون رو آزاد بذارن دردسر کامل براشون میشه. چرا؟ چون احمدی نژاد به عنوان یک یار سابق قابل پیش بینی نیست، نمیتونن رو اون حساب بکنن. فردا میاد یه مشکل دیگه برای خود دستگاه قضایی ایجاد میکنه. یه راه هم اینه که 100% سرکوبش بکنن و سرکوبم در سنت سیاسی ایران خب میبینیم رایج، نمونم آقای منتظری، آقای کروبی، آقای خاتمی و غیره. اون هم دردسر برای قوه قضاییه و دستگاه حاکمه ایجاد میکنه، چون ممکنه احمدی نژاد رو محبوب‌تر کنه. راه یک سوم رو برگزیدن. یه راه سوم اینه که کجداد و مریض باهاش رفتار بکنن، نه کاملا آزادش بذارن، نه کاملا مردودش بکنن، فشار رو به تدریج بر اون زیاد بکنن، اطرافیانش رو آزار بدن، ببرن دادگاه، رفت آمدش رو محدود بکنن و ظاهرا دستگاه حاکم، قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی این راه سوم انتخاب کردن، یعنی راه فشار تدریجی.
آقای حاجی قاسمی، چرا به نظر شما آقای خامنه ای طالب و احمدی نژاد برخورد نکرده؟ خب می‌بینیم که نخست وزیر سابق آقای موسوی در حصر، رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی محدودیت زیادی داره، ممنوع تصویر، مصاحبه نمیتونه بکنه، از شرکت در مراسم عمومی منع شده، ولی چرا آقای احمدی نژاد سرنوشتی مثل این افراد پیدا نمیکنه؟ چقدر شما با آقای برزین موافق هستید؟
واقعا اینجوری هست، یعنی چون آقای احمدی نژاد از دل اصولگرایان در اومده یا حداقل منتسب به اونها بوده و در درگیری یا در رقابت بین طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان ایشون پرچمدار اصولگرا رایی شد و تنها اصولگرایی بود که در یک انتخابات تونست انتخابات سال 84 پیروز بشه در انتخابات علیه آقای هاشمی رفسنجانی و خود همون باعث شد که یک اعتبار زیادی در اون سالها در طیف اصولگرایی به دست بیاره. آقای خامنه‌ای از ایشون حمایت کردن در انتخابات سال 88 و اون حمایتی که ایشون کردن به یه مفهوم احمدی نژاد فکر میکنه که تونستن رهبر یک جوری در یک مخمصی قرار بدن که ایشون نتونه دیگه حالا محکم جلوی ایشون ایستادگی خیلی جدی بکنه. حالا در حالی که مثلا علت حمایت آقای خامنه‌ای که توجه احمدی نژاد مثلا به محرومان و فقرا بوده یا رویه انقلابی که ایشون در سیاست خارجی داشته در واقع به اون دلایل بوده، اونا هنوز هم پابرجا هستن، ولی در سایر موارد اعتبار احمدی نژاد، اعتماد به او بسیار در نزد رهبری و نزد نهادهای قدرت پایین اومده. منتها از طرف دیگه چون احمدی نژاد این قابلیت رو داره یا این احتمال میره که از اطلاعات موجود که گفته میشه در اختیارش هست استفاده بکنه و با طرح اونها فضا رو به هر حال نامساعد بکنه برای کل نظام، این نگرانی وجود داره که تا چه میزان به ایشون فشار آورده بشه که مبادا باعث به هم خوردن اوضاع یا به هر حال طرح مسائلی میشه که برای کل نظام تاثیر منفی داره. این برخورد کجدار و مریض به این مناسبت است به نظر میرسه که این ادامه پیدا بکنه.
آقای حاجی قاسمی اشاره کردیم به یه سری اطلاعات، فکر میکنین این اطلاعات چیه؟ همین مثلا آقای احمد نژاد میبینیم که نام آقای طائب رو برده یا در مورد افراد دیگه در قوه قضاییه صحبت کرده، چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه؟
ببینید اگر ایشون در هسته مرکزی قدرت یعنی نهادهای قدرتمند اصولگرا بوده باشه که بوده به خصوص در دور نخست ریاست جمهوریش، در جریان بحث ها بوده، اطلاعاتی که برای به کل نظام مربوط میشه ما نمیدونیم اون اطلاعات چی هست، ولی حتما اطلاعاتی هست. مثلا فرض کن در مورد یک مسئله بسیار ساده، خود مهندسی انتخابات سال 88 که اصلاح طلبان مطرح میکنن، اگر مثلا احمدی نژاد بیاد اطلاعاتی از اونجا بده که نهادهای اصلی قدرت مثلا در این ماجرا دست داشتن، خب این میتونه از احمدی نژاد بعید نیست، یعنی اگر خیلی بهش فشار بیاد احتمال داره چنین کاری بکنه، این ضربه میزنه به اعتبار نظام و به هر حال یک وضعیتی که نظام درش گیر کرده، گرفتار شد و نمیدونه چه رفتاری با احمدی نژاد بکنه، که در مقابل این به قول معروف اطلاعات اینچنینی که میتونه بر جامعه تاثیر منفی بذاره نسبت به کل نظام مصون بکنه.
خیلی متشکرم. آقای برزین شما چی فکر میکنید؟ آقای احمدی نژاد تا حالا در مورد اعتراضای 88 هیچ حرفی نزده، چقدر موافقید با آقای حاجی قاسمی؟ آیا شما فکر میکنید که اطلاعاتی وجود داره این وسط که ممکن آقای احمدی نژاد اینها رو افشا بکنه؟
ببینید خب بدون تردید وجود داره، ایشون رئیس جمهور مملکت بوده 8 سال، هسته مرکزی قدرت بوده، ریاست کابل بوده، اشراف به دستگاه‌های اطلاعاتی داشته، بدون تردید اطلاعات و اخباری داره که خیلی از ماها نمی‌دونیم.
اینو آخه میتونیم مثلا در مورد رؤسای جمهور دیگه هم بگیم، مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی حتی شاید اطلاعاتی داشتن، پس چرا اونها این برخورد باشون نشده؟
خب اونها هم الان در محدودیت ها برشون اعمال میشه دیگه. ببینید من نکته ای که خدمت رو گفتم اینه که اینها نه
ببخشید آقای برزین، من منظورم این بود که ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، منظورم این بود که خب اونها هم ممکنه که اطلاعاتی داشته باشن که برخی از مقام های نظام ممکنه که ترس از افشای اونها داشته باشن، یعنی فکر میکنین فقط ممکنه که آقای احمدی نژاد این اطلاعاتو داشته باشه یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
نه همه شون دارن، ولی من فکر نمی کنم که اینها حاضر به خودکشی سیاسی به اون معنا باشند که بیان این چنین اطلاعات رو افشا کنن، مثلا بگن که در انتخابات فلان سال فلان اقداماتی صورت گرفته. من فکر نمی کنم که اینقدر اینها غیر حرفه‌ای بازی بکنن. ولی نکته ای رو که اگر اجازه بدید من میخوام اشاره کنم که مطرح شد، من بی خود روش تاکید بکنم، تاثیر این تحولات بر افکار عمومیه. ببینید ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم، روی تاثیر اقدامات آقای احمدی نژاد بر پایگاه اصولگرایی از همه مخربتر و جدیتره. دور شدن احمدی نژاد از آقای خامنه‌ای بدون تردید بر بخشایی از هوادار اونها تأثیر میذاره، پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو متزلزل‌تر میکنه. البته من فکر میکنم که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، یعنی شرایط هواداران اصولگرا و ایمان و اعتقاد اونها به رهبریشون بیش از این دیگه متزلزل نخواهد شد، ولی خب به هر حال پایگاه اجتماعی اصولگرا آسیب‌پذیر شده و ضربه دیده. تأثیر بر پایگاه اصلاح طلبان متفاوته، یعنی توده‌های اصلاح طلب، مردم کوچه و بازار اصلاح طلب، از جنگ داخلی اصولگراها یا بی‌تفاوت رد میشن یا از اون استقبال میکنن، چون اصولگراها رو تضعیف میکنه دیگه. ولی به هر حال مسئله مهم و حیاتی برای توده های اصلاح طلب نیست. بر رأی شناور، یعنی کسایی که وفاداری حزبی ندارن، وفاداری سیاسی ندارن، به نظر من دعواهای احمدی نژاد حداقلی و بسیار کم خواهد بود. یعنی آقای احمدی نژاد نمیتونه تبدیل به یه قهرمان بشه، بیاد مثلا اطلاعاتی رو افشا بکنه در مورد 84 یا 88 یا 92 و بعد تبدیل به قهرمان این توده های به اصطلاح شناور بشه. من اینو نمیبینم. اون چیزی که من میبینم این که آقای احمدی نژاد در بدنه تشکیلاتی حزبی و میان رجال سیاسی نیروی سازمان یافته نداره، ابزار کار برای تاثیرگذاری در افکار عمومی نداره و به همین خاطر موقعیتی نداره که بخواد تاثیر مهمی در روند سیاسی بذاره و بعیده که بتونه در بدنه تشکیلاتی و حزبی نفوذی کسب بکنه از این به بعد، مگر اینکه شرایط کاملا تغییر بکنه، رژیم متزلزل بشه، فرصت ایجاد بشه که مثلا بتونه بخشای از جامعه رو به خودش بسیج کنه و احتمال این مسئله تغییر گسترده در رژیم رو من نمیبینم. به همین خاطر برخلاف خاتمی و هاشمی که تونستن موقعیتشون رو حفظ کنن، من معتقدم که احمدی نژاد در شرایط فعلی و در آینده به تدریج فراموش میشه، نمیتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. آقای بقایی و آقای جوانفکر اطلاعیه‌ای صادر کردن، از آقای خامنه‌ای درخواست کردن که هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه مأمور رسیدگی به اتهاماتشون بشه. رابطه ای آقای شاهرودی و آقای احمدی نژاد و نزدیکانش رو چطوری می‌بینی؟ خب خیلی از اتهاماتی که علیه آقای احمدی نژاد و نزدیکانش هست در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاده، ولی خب هیچ پرونده شفافی هم این وسط وجود نداره در مورد اتهامات نزدیکان آقای احمدی نژاد یا در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی. این رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم این بیشتر از این که ناظر به این باشه که مثلا طیف احمدی نژاد گمان می‌کنن که در ریاست آقای شاهرودی فشار بر اونها مثلا کمتر میشه، موقتا شاید، بیش از این که این باشه خروج سال قرار دادن کل دستگاه قضایی، یعنی فقط هم به برادران لاریجانی و آقای صادق لاریجانی که الان در دستگاه قضایی ریاست داره محدود نمیشه. و چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سالهایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف رو باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته. یعنی اون خطایی که دستگاه قضایی ایران از روز نخستی که خطاهای دولت احمدی نژاد فاش شد و از کنارش گذشتن، این موضوع مطرح شد و اینها پیگیری نکردن پرونده های مربوط به دولت آقای احمدی نژاد، در واقع خود دستگاه قضایی زمینه این شرایط دشوار رو برای خودش فراهم کرد که امروز دو متهم یا چند متهم میان کل حیثیت این دستگاه رو مورد سوال قرار میده. من فکر میکنم این مانوری که طیف احمدی نژاد با مطرح کردن نام شاهرودی و انجام دارن میدن، مورد سوال قرار دادن کل اعتبار دستگاه قضایی و به عقب انداختن این تصویر حساب در مورد پرونده خود اینا باشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی قاسمی. فرصت زیادی باقی نمونده، من خواستم اگر که امکان داشته باشه جنبندی داشته باشیم. آقای برزین، شما چه پیش بینی دارید از آینده سیاسی آقای احمدی نژاد؟ فکر میکنید که تا کجا پیش میره و چه اتفاقی میفته؟
ببینید، من فکر میکنم آقای احمدی نژاد تاکتیکایی رو که تا به حال دنبال کرده دنبال خواهد کرد، ولی با توجه به اینکه بدنه تشکیلاتی و حزبی نداره، قدرت تاثیرگذاریش در جامعه بسیار محدود هست و این رو نمیتونه تغییر بده، فشار حاکمیت بر او استمرار خواهد داشت، به او اجازه نخواهند داد که با یک دست باز بازی کنه و بر خلاف نظری که دوست عزیز اون مطرح کردن، من معتقدم که این یک درگیری کاملا جناحی و فرقه‌ای و سیاسیه و صرفا به مسائل مالی و یا فساد اداری مربوط نمیشه. اگر آقای احمدی نژاد با آهنگ اصولگرایان پیش آمده بود، هیچ کدوم از این فشارها رو بر او و همکارانش وارد نمی‌کردن، حتی به او هم میدان می‌زدن که بر اصلاح طلب و خط اعتدالی حمله بکنه. و این نامه‌نگاری‌هایی هم که اخیراً کردن در مورد آقای شاهرودی، من اینو رو بازی‌های تاکتیکی می‌بینم، همونطور که اشاره کردن می‌خوان موقعیت قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن و خودشون رو نزدیک به رهبر نشون بدن، ولی من خیلی بعید می‌دونم که رهبر هم به یک چنین اقدامی رسماً و علناً واکنش نشون بده، چرا که یک سنت و بدعتی خواهد شد که مثلا مردم برن عبدالعظیم بس بشینن و از رهبر یک چیزی بخون. به هر حال من آینده روشنی برای آقای احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران نمی‌بینم.
خیلی متشکرم آقای برزین. آقای حاجی قاسمی، شما چه جنبندی دارید؟ آینده سیاسی آقای احمدی نژاد رو چطور میبینید؟
به آینده بلند مدتش زیاد مثبت نگاه نمی کنم، ولی در کوتاه مدت آقای احمدی نژاد نان فقدان اپوزیسیون فعال در ایران را برای مدتی دیگر خواهد خورد. یعنی ما الان دولتی سر کار هستش که 60-70% آرای عمومی رو داره و اگر مردم نارضایتی هم نسبت بهش داشته باشن، خب از درون این طیف اپوزیسیونی نیست که مورد سوال قرار بده، خواسته ها و مطالباتشون پیش بره، و طیف مقابل هم کسایی که به در واقع به این دولت رأی دادن به سمت اونها نخواهند رفت. احمدی نژاد سعی خواهد کرد در فقدان یک اپوزیسیونی که بتونه مطالباتشون پیش بره این جای خالی رو پر بکنه، و آنچه تشخیص داده احمدی نژاد اینه که آتش انتقادی رو که در جامعه نسبت به نظام هست، به کل اوضاع هست، این رو برش سوار بشه، و اگر اصلاح طلبان، اعتدالیون، اصولگرایان به اصطلاح فعال اینها نیان به گفتمان انتقادی مردم رو بازتاب بدن، یعنی طیف‌های مختلف اجتماعی رو، و صحنه سیاسی ایران رو فعال بکنن، سازنده بکنن، احمدی نژاد امکان ادامه مانور خواهد داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.